أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در بناء عقلا مجرد رضای باطنی مالک در تصرف در ملکش کافیه، ولو ابراز نکنه. ما میدانیم این مالک کسی است که راضی است ما در ملک او تصرف کنیم، حتی به خاطر مصلحت چه بسا سوال هم ازش بکنند جواب روشن نمیده. عقلا میگن شما اگر از مناشأ عقلاییه علم پیدا کردید، نه از خواب دیدن و مانند آن، میتوانید اعتماد کنید به علمتان، به رضای او، به تصرف در مالش. موثقه سماع و سیه زید شهام هم همینو فرموده: لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. ولی مشکل ما این توقیع شریفه که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه. اینجا تعبیر به اذن مطرح شد. جائز نیست تصرف در مال دیگران مگر با اذن او. ظاهر اذن این هست که ابراز کند رضا را. در مستمسک فرمودن که قبول داریم ظاهر اذن اذن انشائی است، نه صرف طیب نفس باطنی، ولی عرف این دو خطاب رو که کنار هم بگذاره، از یک خطاب شنیده که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، از یک خطاب شنیده که لا یحل ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. چی میفهمه؟ شمع عرفی میکنه، میگه اذن را به ما و کاشفان عن الرضا اخذ کردن در این خطاب دوم. حمل میکنه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه رو، ولی این که رضای باطنی موضوع جواز تصرف است واقعا، و اذن کاشف از آن هست، یعنی موضوع است برای جواز تصرف ظاهری. اگر اذن داد، شک داشتیم واقعا طیب نفس دارد یا ندارد، اذن او طریق است و کاشف است از رضای باطنی او. عرف اینطور جمع میکنه. اگر نبود این جمع عرفی، مقتضای قاعده این بود که ما هم اذن رو شرط بدونیم هم طیب نفس رو، چون یکی میگه بدون طیب نفس تصرف جائز نیست، یکی میگه بدون اذن تصرف جائز نیست. اگر نبود این که جمع عرفی اقتضا میکند اذن را طریق و کاشف بدانیم از طیب نفس و بگو این موضوعیت ندارد، ما مجبور بودیم جمع کنیم بین این دو خطاب به این که بگیم هر دو شرطن. مثل اینکه یه خطاب میگه لا صلات الا به طهور، یه خطاب میگه لا صلات الا الی القبله، میگیم هر دو شرطن. این فرمایش ایشان توسط دو نفر از بزرگان مورد مناقشه قرار گرفته، اول مرحوم آقای خویی، بعد آقای سیستانی. مرحوم آقای خویی فرمودن که آقا اولا این توقیع در احتجاج نقل شده مرسلا اعتباری ندارد، ثانیاً ما نیاز به جمع عرفی نداریم، اگر ما بودیم و همین توقی که لا یحل ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، به مناسبت حکم و موضوع عرف اون رو حمله بر طریقیت می کرد، یک سری عناوین ظاهره در طریقیت کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اینو بدیم دست عرف. عرف میگه تبین به ما هو طریقون الا واقع طلوع الفجر در خطاب عقص شده، و الا موضوع وجوب واقعی امساک واقع طلوع فجره، حتی جزء الموضوع هم نیست تبیان. تبیان طریق محض است به موضوع وجوب واقعی امساک که طلوع فجر است. اشکال سوم، مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر شما بگید نه ظاهره لا یحل ان یتصرف فی مال غیرهی بدون اذنه، این هست که این اذن موضوعیت دارد، حمله بر طریقیت محضه خلاف ظاهر است، نسبت بین این توقی و موثقه سماعه میشه عموم من وجه. یکی میگه تصرف در مال دیگران بدون رضای باطنی جائز نیست، چه از داشته باشد چه نداشته باشد. دیگری میگه تصرف در مال دیگران بدون اذنش جائز نیست، چه تیب نفس داشته باشد چه تیب نفس نداشته باشد. جایی که اذن هست تیب نفس نیست، یا تیب نفس هست اذن نیست. مقتضای یکی اینه که حلال تصرف، مقتضای دیگری اینه که تصرف حلال نیست. چون جمله استثنایی یک عقد مستثنا، من داره یک عقد مستثنا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، دو تا عقد درش هست، یکی عقد المستثنا من که لا یحل مال امرئ مسلم مع عدم طیب نفسه، سواء اذن ام لا، اون تعارض میکنه با اون خطاب لا یحل مال امرئ مسلم الا به اذن، لا یحل ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، که میگوید تصرف در مال غیر به اذن او جائز است مطلقا، چه تیب نفس داشته باشد چه نداشته باشد. یک عقد مستثنا هم داره این لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، عقد مستثنا اینه که فاذا کان به طیبت نفسه فهو حلال، تصرف همراه با تیب نفس حلال است. خب اینم اطلاق داره، تصرف با بدون طیب نفس حرام است، تصرف با طیب نفس حلال است. اون دلیلم دو تا عقد داره، یکی عقد مستثنامن، تصرف در مال غیر بدون اذنش حرام است. عقد مستثنا تصرف در مال غیر با اذنش حلال است. نسبت میشه عموم منوز دیگه. اگر طیب نفس دارد اذن ندارد. عقد مستثنای اون روایت موثقه سماعی چی میگفت؟ میگفت تصرف همراه با طیب نفس حلال است. مطلقا تصرف همراه با طیب نفس حلال است مطلقا، چه همراه با اذن باشد چه نباشد. خب تعارض میکنه با عقد مستثنا منه توقیع، که میگه تصرف در مال غیر بدون اذن او حرام است مطلقا ولو طیب نفس داشته باشد. بعد از تعارض و تساقط مرجع چیه؟ ایشون میگه مرجع بناء عقلاست بر این که تصرف در مال غیر همراه با طیب نفس اگر باشد حلال است، احتیاج به اذن نیست. این فرمایش آقای خویی است. خب این فرمایش آقای خویی اون اشکال اولشون که فرمودن توقیع مروی در احتجاج است و احتجاج ضعیف السند است، خب این کم لطفی ایشان بوده. در کمال الدین صدوق این رو نقل میکنه با 4 راوی، میگه حدثنا محمد ابن احمد شیبانی و علی ابن احمد ابن محمد الدقاق و الحسین ابن ابراهیم المؤدب و علی ابن عبدالله الوراق رضی الله عنهم عن محمد ابن جعفر الاسدی قال قال فیما ورد علی من الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری قدس الله روحه فی جواب مسائلی الى صاحب الدار علیه السلام لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این 4 نفر توثیق ندارن، ولی انصاف اینه، خدای خویم این رو قبول داره که 4 نفر از مشایخ صدوق بگیم هیچ کدام ثقه نبودن، بهشون هم گفته رضی الله عنهم، حالا اگر رضی الله عنهم از کلام خود صدوق باشه که ظاهرا هست، یا نگفته باشه. بالاخره 4 نفر از مشایخ صدوق همه دروغ بستن به امام، این که محتمل نیست. محمد ابن جعفر اسدی هم که شکی نیست در وثاقتش، نجاشی شیخ طوسی در کتاب الغیبه توثیقش کردن. اما اشکال دوم ایشان که فرمودن ظاهر اذن اینه که به ما هو طریقون الى کشف الرضا و طیب نفس هست، انصافا درست. حداقل اینه که ارتکاز عقلا وقتی طیب نفس رو کافی میدونه بشنوه که امام فرمود تصرف در مال دیگران بدون اذنشون جایز نیست، میگه چون اگر اذن نده ما احراز رضایت نمی کنیم. عرف اینجور معنا میکنه. اجمالش هم اگر احتمال بدیم که ارتکاز و غلا اذن رو طریق میدونه به طیب نفس، کافیست که ما دیگه نتونیم احراز کنیم که اذن شرط. اگر اذن بده ولی بدونیم باطنن طیب نفس نداره، قطعا کافی نیست. منتها عرض کردم طیب نفس مراد رضای فعلی است بعد الکسر و الانکسار، نه ابتهاج نفس که طرف ذوق کنه که میری خونش، نه همچین ذوق هم نمی کنه. ولیکن بعد از کسر و انکسار رو در بایستی ها ملاحظات دیگر راضی شده است به این که منزل او بروید. این که مشهور شده میگن المأخوذ و حیاءن کل مأخوذ غصبن، این حدیث نیست، این در کلام فقها اومده باید توجیه کرد. لابد مراد جاییست که طرف راضی نیست، اونقدر اصرار بهش میکنن از باب دفع شر میگه خب راضی شدم، اما معلومه که لغلغه لسانه، باید اینجوری بگیم. و الا اگر واقعا با اصرار ما راضی بشه، خیلی از موارد اینجوره دیگه آقا، حالا تو چونه زدنه، حالا در خرید که معاملاته، یا چونه میزنه اجازه میگیره ازش که عرض شد خدمتتون که خواهش میکنه آقا اجازه بدید که ما بریم وضو بگیریم از این دستشویی ظرفشویی روشویی منزل شما، اونم میگه آقا آقا خانوما هستن، یا آقا آقا هم میگه اگه اشکالی نداره خواهش میکنم الان یه مقدار وقت تنگه اجازه بدید، اونم بالاخره آخرش حساب میکنه میگه این فرد محترم اینقدر به من اصرار کرد، خدا رو خوش نمیاد، خوبم نیست، خلاف مردانگیه. میگه باش، این رضای فعلی داره دیگه، همین کافی. بله اگر اذن نیست که میدانیم رضای فعلی در کنارش نیست، قطعا کافی نیست. اشکال سومی که آی خویی کردن او به نظر ما تمام نیست. چرا؟ برای اینکه خب بعد از تعارض به عموم منوج که شما فرمودید و تساقط در جایی که از هست تیب نفس نیست، یا تیب نفس هست از نیست. اگر واقعا تعارض به عموم منوجه، خود چجوری احراز میکنید امضاء بناء اغلا را که میخواید به او رجوع کنید بر کفایت طیب نفس؟ اگر واقعا لا یحل ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، ظهورش در رد ارتکاز است بر کفایت طیب نفس و این ظهور منعقد شده است، حالا این ظهور مبتلا به معارضه، رادع معتبر به ما واصل نیست، اما احراز امضا میکنیم که شارع بناء اغلا را امضا کرده است بر کفایت طیب نفس. یک وقت میگید توقیع انصراف داره و ظهور داره در این که از طریق است به احراز رضا، خوب بحث دیگری است، اونو قبول کردیم. اما اگر کسی بگه نه ظاهر از اینی که موضوعیت داره علاوه بر طیب نفس میگه باید اذنم باشه، ظهور منعقد شده، با وجود این ظهور ولو مبتلا به معارض است، شما کش میکنی چاره امضا کرده است به نام اغلا را بر کفایت طیب نفس، همچیزی رو که احراز نمی کنید و باید رجوع کنید به اصل عملی. اصل عملی هم همه جا اصالت البراءه نیست. پایی ولو حداقل طبق نظر مشهور استصحاب و حرمت داره، چون قبلا تصرف حرام بود، مشهور میگن هنوز هم تصرف حرامه. مهم جواب دوم ایشان هست.
مال باشه چه کار کنیم؟ مال باشه نمیدیم بگیم امضا سیره نمیدیم.
اکتفاء به رد، اکتفاء به تردید پیدا کردن مردم در امضا سیره به یک خطاب مجمل، این عرفی نیست. به مولا بگن خب این بنا و غلا را شما هیچ چیزی نگفتید، گفت من یک کلام مجملی گفتم. میگوین مردم که نمیفهمن این مطلب را که شما ممکن است با بنا و غلا مشکل داشته باشید، اما وقتی که شما قبول میکنید از توقی مردم میفهمن طبق فرض که تصرف بدون اذن جائز نیست، طیب نفس کافی نیست در جواز تصرف، این را میفهمن دیگه احراز نمی کنن امضاء بنا و غلا را بر کافی بودن طیب نفس. پس مهم اشکال دوم آی خویه که ما میپذیریم که اذن ولو به مناسبت ارتکاز و غلا انصراف داره به اینکه طریق است به کشف طیب نفس. یه نکته عرض کنم، ما اساساً معتقدیم نسبت بین این دو خطاب عموم و خصوص منوج نیست. حمل اذن بگیم عموم منوچه یعنی مورد افتراقش کجاست؟ جایی که اذن هست طیب نفس نیست. خب این عرفی نیست. شرط تعارض به عموم منوج اینه که هر کدام از دو خطاب عام منوج قابل حمل بر مورد افتراق باشه. اگر عام منوجی داریم حملش بر مورد افتراق عرفی نیست، این نسته در مورد اجتماع میشه. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، مورد افتراقش از موثقه سماعی که میگم لا یحل مال امر المسلم الا بطیبت نفسه کجاست؟ جایی که اذن بدهد طیب نفس نداشته باشد. این خلاف ظاهر هم کنیم بر این مورد، اذن بدهد، ظاهر اذن اینه که به ما هو مبرزن للرضا عقص میشه و لذا ظهور داره لا یحل ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، در این که در مورد طیب نفس سخن میگوید که اذن لازم است. یا حملش کن بر طریقیت محضه، بگو اذن طریق محض است به رضا، یا اگر موضوعیت داشته باشه ظاهرش اینه که در همین موردی که اذن کاشف از طیب نفسه اذن موضوعیت داره علاوه بر طیب نفس، ولذا اصلا نسبت عموم منوج درست کردن رو ما قبول نداریم. آی سیستانی آقای خویی در اشکال دوم فرمود ظاهر از این که کاشف محض از واقع رضا، از این غمزه این کنید بگید از موضوعیت دارد اما عم منوج هست، نه رضی نست که عم منوج هست و لا یحل معلوم نه مستمل نابه طیبت نفسی که در مورد اجتماع تعارضا تساقطا، ما میگیم نه اگر موضوعیت داشته باشه اذن یعنی علاوه بر طیب نفس اذن هم معتبر است، ظاهرش اینه. نه اینکه طیب نفس هم نبود مهم نیست، اذن باشه کافیه. این که ما بیاییم بگیم از موضوعیت داره یعنی علاوه بر طیب نفس از موضوعیت داره، نه اینکه تمام الموضوع، این خلاف ظاهره. آقا از داده ولی میدونیم در دلش به هیچ وجه راضی نیست، این خلاف مرتکز عرفی است. آقا حواسش نبود، خب بله بفرمایید، اما میدونم حواسش نبود. فرض این است از داد حیاءن، میدانیم واقعا راضی نیست، اکراهی هم در کار نیست، اما میدانیم ته دل راضی نیست. جدا از داد یعنی چی؟ طیب نفس ندارد، رضای باطنی ندارد، لغلغه انشاءه. آقا اینی که میرید در خونش میگه آقا بفرمایید، شما همینجور برید داخل، میگه روایت میگه اذن انشایی کافیه، میگه بابا حالا من یک کلمه گفتم بفرمایید. در موارد تعارف اذن انشایی هست دیگه، ولی قطعا اوغلا اعتنا نمی کنن به این اذن انشایی که می دانیم امراباتی به نفس نیست. پس نمیشه بگیم مفاد روایت توقیع لا یه الا ان یتصرف فی مال غیر الا به اذنه مورد افتراء جاییست که اذن بدهد بدانیم تی به نفس نیست. خب پس نمیشه اینو مورد افتراء گرفت. پس مختص میشه توقیع به جایی که اذن میدهد و لااقل احتمال میدیم همراه باشد با تی به نفس. اینجا اگه اذن موضوعیت داشته باشه یعنی تی به نفس تنها کافی نیست، باید اذن هم همراهش باشه، میشه اخص. پس تنها جواب دومه که بگیم آقا اذن ظهور عرفیش در اینه که به ما و طریق محض الی احراز رضا عقص شده، و لااقل مقتضای جمع عرفی ما موثق استماع همینه. مثلا شما در مورد مریض دارید که من کان مریضن فعدت من ایام اخر، مریض روزه برش واجب نیست. بعض روایت میگه من خاف المرض من خاف از ضرر فلیفتر. دو تا خطاب به عرف بدیم چی معنا میکنه؟ عرف معنا میکنه که خوف ضرر، خوف مرض طریق به واقع ضرر، واقع ضرر موضوع جواز افطاره. اگه واقعا مریض بود ولو خوف ضرر نداشت روزش رو خورد کفاره نداره، بالاخره مریض بوده دیگه. خوف ضرر طریق به کشف ضرر هست که موضوع واقعی است برای جواز افطار. عرف اینجور جمع میکنه. آقای سیستانی در اشکال به مرحوم آقای حکیم، ایشون هم فرمودن توقی سندش ضعیفه، منتها ایشون دیده کتاب کمال الدین رو، ولی میگه چهار نفرن اینا توثیق ندارن. خب واقعا چهار نفر توثیق ندارن که نداشته باشن؟ چهار نفر از مشایخ صدوق هم میگه رضی الله عنهم، اینم به عنوان معید قرار بدید، نقل میکنن از محمد بن جعفر اسدی، بعد بگیم شاید هر چهار نفر این حدیث را جعل کردن، این احتمال عرفی است؟ احتمال عرفی نیست. اشتباه که اصل عدم خطا داریم، اصل اوغلایی بر عدم خطا، ولی ممکنه سقه هم اشتباه بکنه. خب حالا قطع نظر از این مطلب، ایشون فرمودن که آقا اصلا توقی ربطی به تصرف تکوینی در مال غیر نداره. تصرف تکوینی در مال غیر، بریم منزلش، وضو بگیریم، آب بخوریم، نماز بخونیم، اون یک بحثه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. توقی رفتی به اون نداره. توقی مربوط به تصرفات اعتباری است، خرید و فروش نسبت به مال غیر. از کجا آقا؟ ایشون میفرماد که توقی و کامل نگاه کنید. قبلش اینجوریه: و اما ما سألت عنه من امر زیا التي لناهیتنا، اون زیعه هایی که مربوط به ناحیه مقدس است، زمین های کشاورزی، باغ ها، شما سوال کردید هل یجوز القیام به امارتها و اداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الی الناحیه، سوال کردید آیا جایز است آباد کنیم این زمین های کشاورزی مربوط به ناحیه مقدس رو، خراجش رو بدیم به سلطان، مازادش رو بفرستیم برای ناحیه مقدسه، احتساباً للاجر و تقرباً الینا، از این سوال کردی. حالا جواب بشنو. جواب اینه که لا یحل ان یتصرف فی مال احد الا باذن فکیف بمالنا. این سوال اولا مفروغن ان گرفته تیب نفس مالک رو، چون میگه احتساباً للاجر و تقرباً الینا. سوالت از تصرف در زمینهای کشاورزی و باغات مربوط به ناحیه مقدسه بود به قصد قربت برای خدمت به امام علیه السلام. این تیب نفس محرز بود تو سوال. بعد امام می فرماد اذنم لازمه، لا یحلو الا به اذن. چرا؟ برای اینکه موردش تصرفات اعتباریه است. خب این محصول رو می فروخت، محصول رو می فروخت، مازاده بر مخارج رو می فرستاد به ناحیه مقدسه. این تصرف اعتباری است و هیچ ربطی به بحث ما که تصرف تکوینی است ندارد. این اشکال اول آی سیستانی. پس توقی مربوط بشد به تصرف اعتباری که بلا اشکال در تصرف اعتباری اذن انشائی لازم است. بله. اشکال دوم ایشان، ایشان فرموده اگر میگید اطلاق توقی تصرف تکوینی در مال غیر رو شامل میشود، آها اصلا نیاز به جمع عرفی نیست بین توقی و موثقه سماعه. شما رو به وجدانتون کسی میاد بین لا صلاة الا به طهور با لا صلاة الا الى القبله جمع عرفی میکنه یا نه؟ او میگه طهارت شرط اثباتشه که نفی معدا نمیکنه که. اون دیگری هم میگه استقبال قبله شرطه. اصلا با هم تنافی بدوی ندارن تا بخوایم جمع عرفی بکنیم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، میگه در تصرف طیب نفس مالک شرطه. توقی هم میگه در تصرف اذن مالک شرطه. با هم اصلا تنافی ندارن، معنیش که هر دو شرطه. بله؟ اینجا هم دو تا شرط مستقله. یعنی میگه طیب نفس شرطه، یکی میگه اذن انشائی شرط. ایشان فرموده حتی بالاتر بگیم ادله شرطیت نباشه، جمله استثنائیه باشه، اونم همینو میگیم. جمله استثنائیه ظهور نداره در بیان حکم مستثنا. لا آکل من الطعام الا ما کان مالها، من هیچ غذایی نمیخورم مگر نمک داشته باشه، بی نمک نباشه. بعد رفته یه غذای بی نمک آورده، میگه این چیه؟ میگه ملخ، نمک هم نزدیم. شما گفتی لا آکل من الطعام لا ماکان مالا. میگه خوش انصاف، من گفتم نمیخورم از غذا مگر اونی که نمک داشته باشه. نظر به مستثنامن بود، یعنی غذای بی نمک نمیخورم، نه اینکه هر غذای با نمکی رو میخورم. لا اقرأ کتاب، لا اطالع کتابا الا ما کان عربی، یا هیچ کتابی نمیخونم مگر عربی باشد. اینم ورداشتی جفنگیاتی رو به زبان عربی نوشته، میگه بیا اینو بخون. میگه بنده خدا من نگفتم هر کتاب عربی میخونم، که گفتم من نمیخونم از کتاب مگر اون که عربی باشه، نه اینکه هر کتاب عربی میخونم. جمله استثنائیه به لحاظ عقد مستثنا اطلاق و عموم نداره. اینم اشکال دوم ایشان. اشکال سوم ایشان به مستمسک اینه، ایشون گفتن آقا شما میگید از رو ما جمع عرفی میکنیم، هم میکنیم بر طریق به رضا از باب جمع عرفی. آقای حکیم هم داشتن این رو دیگه، فرمودن بعد از این که دوتا خطاب بود، یکی میگفت اذنه، یکی میگفت طیبت نفسه، عرف جمع میکنه اذنه و هم میکنه بر طریق محض به کشف رضا. آقا این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اذنه در این حدیث به معنای کاشف از رضا نیست، به معنای توکیله. اذن در این حدیث یعنی توکیل، چون ذیل این عبارت داره بعد از لا یحل ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، فکیف یحل ذلک فی مالنا من فعل شیئا من ذلک بغیر امرنا فقد استحل منه ما حرم الله. به غیر امرنا، اینجا دیگه از تعبیر نکرد، امر تعبیر کرد، یعنی توکیل. خب پس اذن دنجا یعنی توکیل. این توکیل چه ربطی داره به اون اذنی که کاشف هستی به نفسه؟ این سه اشکالی که ایشون دارن. خب به نظر ما این اشکال ها وارد نیست. اما اشکال اول، آقا انصافا لا یحل ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، عمومش نسبت به تصرف تکوینی قابل انکار نیست و این آقا هم تصرف تکوینی هم می کرد. زمین کشاورزی مربوط به ناحیه مقدس است، شما همینجوری بدون طیب نفس امام برید اونجا رو آباد کنید، یه روز گندم بکارید، یه روز جو بکارید، یه روز جنجه بکارید، و این تصرف تکوینی است دیگه. خود اداء خراج تصرف تکوینی است دیگه. خود فرستادن محصول به نواب امام این تصرف تکوینی است دیگه. بله توش فروش محصول هم ممکنه باشه، ولی توش تصرف تکوینی هم قطعا بود. و این که ایشون میگن طیب نفس امام مفروغ عن بود، نه، او خب احتسابا للعجر، خب برای رضا خدا میخوام این کارو بکنم، چون بالاخره مونده رو زمین، این زمین کشاورزی باغ، من میخوام برم خدمت به ناحیه مقدسه و امام زمانم بکنم به قصد ثواب. شاید غفلت داشت از اینکه طیب نفس امام معتبره. کی میگه احراز کرده طیب نفس امامو؟ او هدف خودشو میگه من قصدم پول نیست، قصدم ثوابه. پس مورد این توقی اختصاص به تصرف اعتباری ندارد. اما اشکال دوم ایشان، به هر حال در جواب امام مفروغ العلم گرفته نشده تیب نفس امام. حالا اون میگه احتسابا للاجر، او یا فکر میکنه امام تیب نفس داره یا غافله از این مطلب. اشکال دوم ایشانم به نظر ما وارد نیست. آقا لسان شرطیت قبول داریم، لا صلات الا به طهورن قطعا نفی شرطیت استقبال قبله نمی کنه. اما عموماتی که مشتمل بر استثناء هستن چرا نسبت به عقد مستثنا اطلاق و عمومشون منعقد نشه؟ آقا مولا به عبدش میگه لا تدخل علی احدا الا من کان عالما. یه عالمیه، عادل نیست، گاهی حالا از ما به تنوع غیبتی هم میکنه، او رو راه بدیم. مولا چی میگه؟ مولا میگه که چرا راه دادی؟ میگم خودت فرمودی لا تدخل علی عدن الا من کان عالما، هل هذا عالم ام لا؟ میگه بله عالم است. میگم خب شما خودت گفتی الا من کان عالما، نگفتی الا من کان عالما عادلا. این لا آکل من الطعام الا ما کان مالها، اونم لسان شرطیته، یعنی شرط غذا خوردن من اینه که غذا بی نمک نباشه، شرط خوندن کتاب توسط من اینه که کتاب به عربی نوشته شده باشه. اون بیان شرطیت اونا رو قبول داریم، شرط منحصر نمیگه هست، شاید شرایط دیگه هم داشته باشه، اما در خطاب عام که مزیل است به جمله استثناء ما بگیم نمیشه به اطلاق عقد مستثناء عمل کرد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تكون تجارة عن تراض منکم. اغلا توسعی نمی کنن به اطلاق تجارت عن تراض، نمیگن آقا خب اینم این مورد ما هم تجارت عن تراض دیگه. و نظام لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. خب این ظاهرش که طیب نفس مجوز اکل مال غیره، چرا ما بگیم این مستثنا اطلاق ندارد؟ ولذا این اشکال دوم ایشان هم وارد نیست. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.
همین رو مفهوم استثناء رو مطلق نمیدونید،
سید
همین بیان،
ما
همین بیان مفهوم
استثناء
مطلق
و
حرف درسته.
شما فعل جمله مفهوم داره، قبلا در وصف فرمودید، فرمودید در همین مثال شما اصلا میزدی.
بله اینا همین مطلب رو قائل
هستید. ماهی و همین مثال
اصول که نکرد
همین مثال میزنم
و حاجه اصول
که اصول که من نوشتم